أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی هبلی کمال المقطع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب نور النور فتصل الى معدن العظمه فتصير ارواحنا معلقه بعز قدسك محمد و اهل بيته صلوات الله عليه. یکی از مباحثی که در ذیل مبحث حکم وضعی و حکم تکلیفی و به مسابه متممهای این بحث قابل تر هست، اشتراکات و افتراقات این دو نوع حکم است. چه اشتراکاتی میان دو گونه حکم وجود دارد و چه افتراقات و تمایزاتی. این موضوع برمیگرده به اینکه ما چگونه این دو حکم رو، این دو نوع حکم رو تعریف کنیم. بسا در تعاریف مختلف رابطه و نسبت بین این دو قسم حکم متفاوت باشه. ما تعریفی رو ارائه کردیم که احیانا ضمن این که ناظر بود بر تعاریف دیگران، در این حال افزوده هایی داشت که همین موجب می شود که در مبحث اشتراک و افتراق ما به عناصر بیشتری برخورد کنیم. بین این دو قسم حکم هم از لحاظ سنخه حکم، سنخه وجودی دو حکم می توان تفاوت و احیانا تساوی رو بحث کرد و هم از این جهت که متعلق این دو حکم چگونه است و نیز از جهت جعل و کیفیت جعل هر یک از این دوتا چه اشتراک و افتراقی بینشون هست و احیانا آثار مترتب بر هر کدام. اینا جهاتی است که می شود بر اساس اون بین اینها مقایسه کرد و احیانا اگر اشتراکی هست یا امتیازی باز گفت. ما تعریف حکم تکلیفی رو تقریبا با این بیان عرض کردیم که ما اعتبره من له هذه الشعنیه من نفس المنطلق يتعلق على فعل المكلفين بالمباشره و يترتب على فعل الثواب و ترک العقاب بعد تنجزه. این ذیل بعد تنجزه رو البته اضافه کردیم الان. حکم تکلیفی اون چیزیست که کسی که دارای شأنیت تکلیف است اعتبار کند. هر چیزی رو هر کسی اعتبار کرد حکم نیست و حکم تکلیفی قهرن نیست. حکم تکلیفی اونیست که اولا حکم آن است که از قبل من له شأنیت الجعل جعل بشود و ثانیا از همین پایگاه و جایگاه هم جعل شود. ولو کسی شعریت داره اما از اون جایگاه سخن نمیگه حکم نیست. در حکم تکلیفی این قید رو دیگران هم مطرح کردند غالبا، و گرچه بعضی رد کردند، اما مشهور این قید هست که ما این قید رو از گفتیم که یتعلق علی فعل المکلفین بالمباشره، که بلاواسطه به حکم به فعل مکلف تعلق میگیرد حکم تکلیفی، چرا که حکم وضعی یا تعلق به فعل مکلف نمیگیره یا اگر تعلق میگیرد بالمباشره نیست. و اینکه حکم بر فعل مکلف تعلق میگیره ولو بالمباشره میتونه تکلیفی نباشه، تهذیبی باشه، تحسینی باشه، اخلاقی باشه. لذا و یترتب علی فعله الثواب و ترکه العقاب رو اینجا باید اضافه کرد تا اینکه حکم تکلیفی بشود. حکم حالت تنزیهی و تهذیبی و تحسینی پیدا نکنه. در این حال با این قید احیانا بر علی المبنا ما مکروهات مستحبات مستند رو هم خارج کنیم، بگیم اونا جز اخلاقیاتند. بعد تنجزه رو میگیم به اعتبار اینکه اگر بناس فعل رو، اگر حکم رو بالفعل میخوایم حکم بالفعل رو تعریف کنیم باید این قید رو بیاریم. اگر تنجزی نشده باشد معلوم نیست که ثواب و عقاب مترتب باشه بر فعل و ترک. از زمانی ثواب و عقاب مترتب می شود که منجس شده باشد. این نکته رو جایی بر نخوردیم کسی تصریح بهش کرده باشه و به نظر می رسه باید بهش تصریح کنیم. اگر بخوایم حکم تکلیفی رو تعریف کنیم باید این جهت رو بگیم. اگر کسی ترتب ثواب و عقاب رو عنوان نکنه نیاز نداره این قید رو بیاره، اما اگر ما به این قید قبلی ترتب ثواب بر فعل و عقاب بر ترک رو شرط بدونیم کی ثواب و عقاب مترتب بعد از تنجس. در خصوص حکم وضعی هم گفتیم که المنشأ الذي له دخل تكويني او تشريعي في اصل التكليف او موضوعه او في متعلقه او خصائص الاخرى. حکم تکلیفی را هم دیدیم که کمتر کسی تعریف کرده بود و غالبا گفته بودن اون چه تکلیفی نباشد وضعی است. مرحوم آخون تعریف کرده بودن که اونم اشکال داشت که گفته بودن که یا دخل در تکلیف دارد یا دخل ندارد، که گفتیم قویم که نشد تعریف کرد. خب با توجه به این دوتا تعریف معلوم می شود که در جهاتی حکم تکلیفی و حکم وضعی هم اشتراک دارن، چون به هر حال هر دو حکمان باید اشتراکاتی داشته باشن. و از اون سو دو قسم شوند قسیم همان باید افتراقاتی با هم داشته باشن. پس بنابراین پیشا پیش وقتی دو تا تعریف ارائه میکنیم معلوم میشه که اینا هم از جهاتی مشترکن و از جهاتی با هم متمایزن. اشتراکشون در چیست؟ اشتراکشون در این است که فاشتراکان فی کونه ما مجعولان فی الجمله و بالمعنى العام. خب ما آمدیم گفتیم جعل رو به معنای اوسع و اعم اخذ میکنیم، میگیم که هر آنچه که جعل شده باشد ولو به نحو تکوینی. تکوین هم جعل است، به هر حال جائلی دارد، موجدی دارد، کسی پدید می آورد، پدید آورده داره. در نتیجه اگر جعل و بالمعنى العام و الاوسع بگیریم هر دو مجعولند. پس این نکته که بعضی تفصیل قائل می شدند که احیانا وضعی ممکن است قسمی داشته باشد مجهول نباشه، قسمی دیگه مجهول باشد، یا احیانا بعضی استتبایی بعضی استقلالی جعل شده باشند، این که حکم وضعی داشته باشیم به مجهول نباشد خواهیم بگیم متصور نیست. البته وقتی ما معنای جعل اونجور وسیع میگیریم، اما اگر جعل رو محدود کنیم مثلا به اعتبار تشریعی، و بله بعضی از وضعیات هستن که مجهول تشریعی نیستند و تکوین در تکوین هستند، پس بنابراین جعل اونا تعلق نگرفته است، ولی چون معنای جعل ما وسیع گرفتیم قهرم میگیم که هر دو قسم مجهولند. البته فل جمله، حالا فل جمله که به این معنا که گاهی به نحو تکوینی مجهولند و گاهی معنای تشریعی مجهولند. جهت دیگری که باز لحاظ میشه این است که فل جمله میتوان این رو هم بحث قید این که جائل دارای شأنیت باشد، این رو هم باز در هر دو باید لحاظ کنیم. در تکلیف مسئله خیلی روشنه که وقتی کسی تکلیفی میکند مگه هر کسی حق داره امر رو نهی کنه؟ هر کسی حق دارد که بأس و زجر رو کند و داعی رو وارد کنه؟ اینجور چیزی حق هر کسی نیست، شأنیت لازم است و از اون شأنیت هم باید چنین کنه. این در تکلیفی روشنه. در وضعی هم اگر ما به این نکته توجه کنیم که منظور از وضعی آن است که کسی اخذ کرده باشد اون رو به ماه و موضوع، مثلا به مسابه موضوع یه چیز تکوینی رو اخذ کنه، بگه که مثلا اگر فرض بگوییم که چنون که بعضی میگفتن ملکیت تکوینیه و اینکه اغلا دیدن یه امر خارجی مانند حیازت سبب برقراری یه رابطه بین حائز و اونچه که تحیز شده متحیز است، حیازت شده برقرار میشه احیانا. حالا اگر شارع می آمد اینو انکار میکرد، میگفت من قبول ندارم که حیازت سبب ملکیت میشود، چون که جاهایی اغلا گفتند فلان فعل عمل اقدام موجب ملکیت هست، شارع گفته نیست. این اخذش به هر حال شأنیت میخواد، ولو اینکه احیانا کسی بگوید به لحاظ تکوینی این نقش وضعی داره، اما میتواند مولایی اون همون عنصری که حیث تکوینی داره اخذ نکنه به مسابه موضوع، اخذ نکنه به مسابه شرط، اخذ نکنه به مسابه متعلق. پس بنابراین اشتراط شأنیت رو با لحاظ این که در وضعی ما در ولو حتی تکوینی باشد اخذ چیزی را به مسابه موضوع مثلا حکم تکلیفی، این اخذ رو لحاظ میکنیم. خب این هر کسی نمیتواند آخذ باشد، هر کسی نمیتونه چیزی رو به مسابه موضوع اخذ کنه، چیزی رو به مسابه شرط قلمداد کنه، چیزی رو به مسابه سبب اخذ کنه، چیزی رو به مسابه آیت اخذ کنه، چیزی رو حتی به مسابه مصلحت اخذ کنه. گاهی مصلحت شرعیه جعلیه دخیل میشه در حکمی. پس بنابراین از این جهت هم مشترکن. در تکلیفی روشنه که شأنیت لازم است برای جعل. در وضعی اگر توجه کنیم که ما در حقیقت جعل رو به معنای اخذ هم، اخذ شیء موضوعا لحکمی رو هم جعل معنی کنیم، در این صورت اونجا هم این شرط میاد و اینا با هم مشترک میشن. سوم این که باز از این جهت که احکام تکلیفیه و احکام وضعیه چون گاهی آنچنان است که ما از احکام وضعیه احکام تکلیفی استیاد میکنیم، گاهی بحث اینو داریم. درست است که نوعاً احکام وضعیه مقدمند و احکام تکلیفیه رو مترتب بر احکام وضعیه میدانیم، ولی عکسش هم هست بدین جهت که گاه شما یه حکم وضعی وضع می شود، جعل می شود، و فرض اگر بکنیم که کسی گفته باشد که در اول کار که آقا اگر احدی آمد چیزی رو حیازت کرد، این مالک میشه و بین او و اون شیئی که حیازت شده نسبت ملکیت برقرار می شود. خب به دنبال او گفته باشن خیلی خوب، ملکیت یعنی مثلا جده بنابه مشهور، من دارم، از آن من است، در تصرف من است، در حبال من است، پس بنابراین کسی دیگه نباید تصرف کنه، از این حکم تکلیفی استیاد کنه. عکسش هم که بسیار مثال داره. پس بنابراین چون این وجه داریم که هم در احکام وضعیه هم در احکام تکلیفیه حالت استتباعی و انتزاعی هست که یکی رو از دیگری انتزاع کنیم و استتباعا دیگری بتونیم این رو جعل کنیم، و از طرف دیگر هم اون روشن‌تر است که بعضی از احکام تکلیفیه رأساً جعل شدن، بعضی از احکام وضعیه هم رأساً جعل شدن. پس بنابراین از این جهت فعل جمله باز مشترک میشوند که در هر دو گروه حکم هم مجعول استقلالی داریم هم مجعول استتباعی داریم. این جهاتی است که از این جهات این دو حکم مشترکن. البته این جهات که عرض میکنیم جنبه استقلالی داره، این به این معنا نیست که تمام اشتراکات همین است، ولی همینا تعامل که بشه در بین این دو نوع حکم وجود داره. به جهاتی این دو حکم، این دو گونه حکم با هم افتراق و امتیاز دارن. از جمله این که حکم تکلیفی رو در حوزه تشریع داریم بحث میکنیم. حکم تکلیفی در حوزه تشریع دائما اعتباری است، ولو مترتب باشد بر مسائل مفاسد، به هر حال خود حکم اعتباری است. اگر ما حکم رو و جعل رو در معنای وسیع تر به معنی اوسع گرفتیم، احتمال این که یه حکم تکلیفی در واقع غیر اعتباری هم فرض کنیم وجود داره، یعنی الزاماتی که طبیعت و تکوین بار میکنه بر آدم، انسان رو وادار میکنه. بسیاری از تکالیف تکوینی وجود داره که ما بر اصولها باید عمل کنیم. تکوین، کون و هستی به ما اجازه نمیده که از همین دیوار صاف بریم مثلا ردشیم بریم، یا نمیشه رد شد. فیزیک این دیوار به نحویست که نمیشه، شما باید از جای بری که یک فیزیک دیگه داشته باشه، فیزیک سیالی داشته باشه، انعطاف پذیر داشته باشه، مثلا هوا حاجز باشد، اونجا دره، از سمت در بری اونجا باز فیزیکی وجود داره، منطقه هواست که انعطاف پذیر میشه، شکافت رد شد. خوی ظاهرن بلاز تکوینی یک تکلیف است که آقا از اینجا برو از اونجا نرو، اینجور فرضی میتوان کرد، ولی در حوزه تشریع تکلیفیات عموماً اعتباری هستند، در حالی که وضعیات ممکنه مختلف باشن، به اشکال مختلف باشن، گاهی وضعی تکوینی است، گاهی وضعی تشریعی است. ما موضوع تکوینی داریم، موضوع تشریعی داریم، از این جهت با هم متفاوت میشوند و بسیاری از وضعیات صورت تکوینی دارند و بسیاری دیگر هم صورت تشریعی دارند که شارع آمده وضع کرده. اگر بگوییم که مثلا حیازت سببیت تکوینی برای شکل گیری ملکیت دارد مثلا، اما اینکه مثلا خمس رو فرض سهمی رو سادات مالکند ملکیتی اونها دارند، این دیگه جنبه تکوینی نداره، دیگه شارع آمده این جعلو کرده. ولو حکم موضوعی وضعی است، ولی وضعش به صورت تشریعی است، پس من اعتباری است به اصطلاح. شارع اعتبار کرده است، کمون که اغلا چیزهای رو اعتبار میکنن که شارع نکرده است. ملکیت از راه گذر ربا رو اغلا اعتبار کردن، ولی شارع اعتبار نکرده و نپذیرفته است. پس بنابراین حکم تکلیفی دائما اعتباریه، ولی حکم ارضی گاهی تکوینی و گاهی تشریع و اعتباری است. تفاوت دیگر این که در تعریف ما آوردیم در حکم تکلیفی، حکم تکلیفی تعلق میگیره بر فعل مکلفین بالمباشره، اما در حکم وضعی لزوماً تعلق به فعل مکلفین منوط نیست و مطرح نیست، و احیانا اگر تعلق بگیرد به صورت غیر مباشر ممکنه. پس بنابراین از تفاوت های این دو تفاوت مشهور و بیشتر همین تفاوت مطرح میکنن، تعلق تکلیفی علی فعل المکلفین بالمباشر دون الوضعی، و امکان قد یتعلق الوضعی علی فعل المکلف ایزن ولو من غیر مباشر. تفاوت سوم که قابل طرح است این که باز در تعریف حکم تکلیفی آوردیم که ثواب و عقاب بر فعل و ترک مترتب است، اما در وضعی لااقل المشهور اینجور نیست. اینکه فعل اگر حتی متعلق حکم وضعی باشد و اگر ترک و فعلی صورت بپذیرد، احیانا اونجا خود اون ترک و فعل دیگر عقاب و ثوابی برایش مترتب نیست. اگر هست مال حکم تکلیفیشه، دیمان حکم وضعیش نخواهد بود. و عرض شد که این جهت رو مشهور مطرح کرده بودن، یعنی از ما قبل ورود این بحث به ادبیات اصولی شیعه در اصول عامه مطرح بوده، گفته بودن که اصلا تکلیفی اعتبار صادر من حیث الاقتضا و تخییر است، الزام و غیر الزام. بعضی از احکام تکلیفی حالت الزامی دارد، بعضی دیگر حالت غیر الزامی داره. به هر حال الزام رو در مسئله وارد کرده بودن، خب بهرن الزام به دنبالش عقاب و ثواب خواهد آمد، که این رو مشهور اصولیون ما هم پذیرفتن و این رو طرح میکنن که به این ترتیب باشد. وقت ممکنه بگیم که باز در تکلیفی این حیث اقتضا و تخییر هست، البته علی مبنا در وضعی چون این فرضی جا نداره. الان مبنا عرض میکنیم اشارمون به همین هست که به هر حال آیا ما مستحب و مکروه مستند را آیا جز احکام تکلیفی میدونیم و یا اباحه رو حکم میدانیم؟ به اعتبار اینجور بحثا داریم میگیم علل مبنا. تفاوت دیگر باز این که نسبتی که بین وضعی و تکلیفی است اینجوری است که وضعی به نحوی از انها در تکلیف دخیل است یا در اصل تکلیف. اگر مثلا فرض کنید که بلوغ آمد، تکلیف به صلات میاد، در اصل تکلیف دخیل است. و یا در موضوعش ملکیت آمد، احکامی برش مترتبه. زوجیت آمد، احکام تکلیفی برش مترتبه. اگر زوجیت برقرار شد بر زوج نفقه واجب می شود. این حکم تکلیفی میاد به موضوع این حکم تکلیفی، این حکم وضعی است و همینطور است نسبت به متعلق و دیگر خصائص، ولی متقابلا اینجوری که تکلیفی نقشی از این قسم داشته باشه، تکلیفی بشود موضوع، تکلیفی بشود احیانا متعلق یا سایر خصائص رو تشکیل بده. این هم یک به اصطلاح امتیاز و تفاوتی که می شود مطرح کرد. بعضی تفاوت ها رو هم دیگران مطرح کردند، از جمله گفته شده که حکم تکلیفی اونجای متصور است که امکان دعوت باشد، اونجایی که امکان بأس و زجر باشد. اگر امکان بأس و زجر باشد حکم تکلیفی وجود خواهد داشت، اما در وضعی چنین ملازمه‌ای احیانا وجود ندارد. باز جهت دیگه‌ای که منشأ مطرح شدن این بحث شده و قبلا هم بارها اشاره کردیم، فرمایش مرحوم فاضل‌تونی است که ایشون در مبحث استصحاب بین حکم وضعی و حکم تکلیفی تفاوت قائل شد و گفت که آقا در احکام وضعی ما استصحاب نمیتونیم جاری کنیم، در احکام تکلیفیه میتوانیم. جهتش هم این است که به تصورشون احکام وضعیه در اختیار شارع نیست، استصحاب یک حکمی است، یک امری است، یک قاعده است، شارع داره وضع میکنه، میگه که در اینجاها حالت سابقه رو استصحاب کن. کی میتونست بگه استصحاب کن؟ اون زمانی که اصل قضیه در ید او باشه. اگر اصل اون حالت سابقه در ید شارعه میتونه حالا من بگه من میگم حالا اون استصحاب کن، اما اگر اون حالت سابقه در ید شارعه نیست، اصلش در ید اونی، چگونه میتونه بگه استصحاب کن؟ این استدلال رو مرحوم صاحب وافیه فاضل‌تونی مطرح کرد. خب غالبا اومدن اینو رد کردن، رفض شده این قول تقریبا از قبل همه اصولیون، این تفصیل پذیرفته نشده. اما گفتیم که این طرحی که مرحوم صاحب وافیه کرده، خب این برکات رو داشته که این مبحث بسیار بسیار پر اهمیت وارد این اصول ما شده و به تفصیل همه اون رو بررسی کردند و بهش پرداختند. این فرضیست و احتمالیست که ایشون، یعنی نظریست که ایشون داشته ولی پذیرفته نیست، اما خب به عنوان یک از تفاوت‌ها گفته شده. احیانا تفاوت دیگری که قابل تر هست و گفته شده مسئله تفاوت مفهومی است. گفتن که حکم وضعی و حکم تکلیفی به لحاظ مفهومی و هم متفاوتن. این هم بگیم یک تفاوت هست در واقع، به اعتبار اینکه اینا به لحاظ ماهوی فرق میکنن، به لحاظ مفهوم شناختی هم اینا با هم متفاوت خواهند بود. اینا مالا یه تعبیری از تفاوت میتونه قلم داد بشه. و علی حال بعضی تفاوت های دیگه هم باز قابل تر هست که یه بیش از این شاید لازم نباشه بس به طول بیانجامه و از تبیین اونها صرف نظر میکنیم، در جزوه انشاءالله اونها رو درج میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.